بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه دوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولذلك اعترض السيد الاستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، وأما إذا افترض أمارة فلا يصح تعريفه بذلك، بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء، وليست هي إلا اليقين بالحدوث، فينبغي أن يقال حينئذ أن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب. گفتیم که باید استصحاب را یه تعریفی بکنیم که اون تعریف هم بنابر این که استصحاب را اماره بدانیم اون تعریف صادق باشد، یا این که استصحاب را اصل بدانیم هم اون تعریف باید صادق باشد. آیا این تعریفی که کردن، گفتن که الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، مثلا در این فرش که دیروز پاک بودیم رو شک داریم پاکه یا نه، ما اگر ظاهرا حکم کردیم به بقای طهارت، به طاهر بودن این فرش، این حکم ما به طاهر بودن رو میگن استصحاب. اینجور تعریف کردن، الاستصحاب هو الحکم بالبقا. آیا این تعریف درسته؟ چی این که ما استصحاب رو اصل بدانیم یا اماره؟ میفرماید ایشون مرحوم شهید که استاز ما یعنی آقای خویی اعتراض کرده بر این تعریف، گفته این تعریف تعریفی نیست که بله استصحاب رو بر کل مسالک معین کنه، بله بنابر این که استصحاب رو اصل بدانیم درسته این تعریف، هو الحکم بالبقا. بله شارع ما را متعبد کرده، مأمور کرده بر این که در مرحله ظاهر حکم به بقای مشکوک بکنیم. این درست آمان علیکم، این تعریف درسته. ولی اگر ما استصحاب رو اماره دانستیم، نه این تعریف درست نیست. اون وقت استصحاب حکم به بقا نمی شود، استصحاب اماره کاشف از بقای حکم واقعی، نه اینکه ما حکم به بقا میکنیم، خود حکم واقعی باقیه. اون وقت استصحاب رو باید تعریف دیگری کنیم، حکم به بقا تعریفش درست در نوید. چی تعریف کنیم اگر استصحاب رو اماره دانستیم؟ آقای خویی میفرماید اون حیثیتی که کشف از بقای حکم واقعی میکنه، اون چیه که کشف میکنه؟ چون یقینی به حدوث، یعنی قبلا بوده، قبلا بودنش سبب میشه که ما الان زن پیدا کنیم به بقای همون حکم واقعی. پس باید بگویم الاستصحاب هو الظن بالبقاء، یا بگویم الاستصحاب هو اليقين بالحدوث. این یقینی به حدوث سبب میشه که الان اون حکم باقی باشد، حکم واقعی، ها نه اینکه ما حکم کنیم به بقا. فرق بین این که ما حکم کنیم به بقا یعنی به زورکی، در واقع معلوم نیست که اون حکم واقعی موجوده یا موجود نیست، میشه حکم ظاهری، یا اینکه نه استصحاب عبارت است از الیقین بالبقا، یقین داشتیم به بقا چیز، الیقین بالحدوث، چون یقین داریم که دیروز بوده، این دیروز بودنش کاشف میشه از اینکه امروز هم اون طهارت باقی باشه. پس باید استصحاب اگر اصل دانستیم یک تعریف دارد بنابر مختار آقای خویی، و اگر استصحاب را اماره دانستیم تعریف چیزی دیگر میشه، هر دوتا در یه تعریف سر نمی کنه. این خلاصه فرمایش آقای خوییه. بعد مرحوم شهید صدر این حرف قبول ندارد و بر حرف آقای خویی سه تا اشکال دارد. این اشکال سومیش اشکال نیست، حله، یعنی مختار ایشانه. دو تا اشکال بر کلام ایشان وارده تا برسیم ببینیم که چیش. ولذلك اعترض السيد الاستاذ، اعتراض فرموده السيد الاستاذ على التعريف المتقدم، بر اون تعریفی که گذشت. تعریفی که گذشت دیروز چی بود؟ گفته بود استصحاب هو الحكم بالبقاء، حکم کنیم، حکم کردن یعنی معلومه که خود به خود باقی نیه اون طهارتی دیروز، ما حکم میکنیم یعنی به زورکی، یعنی تعبد میشه اصل، یا شارع ما رو موظف کرده که ما حکم به بقا کنیم، این میشه حکم ظاهری. بله، کاری با واقع نداره، با واقع باقیه یا باقی نیست نمیداریم، ما حکم میکنیم که در ظاهر باقیه انتها. ولذلك اعترض السيد الاستاذ على تعريف المتقدم بانه بين كي ان تعريف كي حكم ببقاء باشد انما يناسب، این مناسب است در فرض که استصحاب رو ما اصل بدانیم. خوب تعریفه استصحاب را اگر اصل تعبدی دانستیم میگیم شارع ما را موظف کرده که در ظرف شک ما حکم کنیم ظاهرا ببقاء، میشه حکم ظاهری افتراض الاستصحاب اصل. و اما اذا افترض، و اما اگر فرض شد که استصحاب اماره، و اگر اماره بود استصحاب حکمی به بقا نیست. چیه آقا؟ یا بگو ظن بالبقا، الاستصحاب هو ظن بالبقاء الحكم الواقعي ها، یعنی ظن داریم که او باقیه، معنای استصحاب اینه ظن. یا بگو یقین بالحدوث استصحابه، چون این یقین به حدوث موجب ظن میشه که اون حکم الانم باقی باشه، اون حکم واقعی، نه اینکه ما حکم به بقا میکنیم الان. فلا يصح تعريفه بذلك، بل وجب تعريف استصحاب بالحيثية الكاشفة، بأن حيثيتك الكاشفة عن البقاء، كشف از بقاء میکنه، يعني اون موجب ظن به بقاء میشه. او چی آقا در باب استصحاب اون چیزی که موجب ظن به بقاء میشه؟ همون بودن سابقش، بودنش در سابق، چون این فرش دیروز پاک بود، یقین به طهارت دیروز سبب میشه که ما الانم به طهارتش نه حکم، حکم نه، حکم نمی کنیم، زن پیدا کنیم که اون طهارت دیروز باقیه. آره تا ببینیم چرا جمع نیست، باقیاش جمعه. از این یقین به حدوث خیلی چیزا در میاد، حالا بحث در اون نیست. بل یجب تعریفه بالحیثیت الکاشفت عن البقا، ولیست اون حیثیتی که کاشف از بقای الا الیقین بالحدوث، مگر یقین به حدوث. فینبغی ان یقال حین اذن، پس سزاوار است این که گفته شود در این هنگام، در این هنگامی که استصحاب را ما اماره بدانیم، باید اینجور تعریف کنیم، ان الاستصحاب هو الیقین بالحدوث، استصحاب عبارت است از اون یقین به حدوث، یقین به طهارت دیروزی. یقین به طهارت دیروزی سبب میشه که ما الانم زن پیدا کنیم که اون طهارت دیروز الانم باقیه. فلا یوجد معنا جامع، بنابر مبنای آقای خویی میفرماید که موجود نیست یک معنای جامعی، تعریف جامعی که هم با اماریت استصحاب بسازد و هم با اصلیت استصحاب، بلکه اگر استصحاب اصل شد یک تعریف دارد، اگر استصحاب اماره شد یک تعریف دیگری دارد. معنای جامعی و تعریف جامعی که یلائم کل المسالک، که ملائمت و سازگاری داشته باشد با تمام مسالک، چه مسلک اماریت استصحاب و چه مسلک اصلیت استصحاب، که اون معنای جامع یسما بالاستصحاب، که اسمش استصحاب باشد، بلکه دو تا معنا پیدا کرد، یک الحکم بالبقا بنابر این که استصحاب را اصل بدانیم، دوم الیقین بالحدوث بنابر این که استصحاب را اماره بدانیم. این فرمایش آقای خوئیه. مرحوم شهید صدر میفرماید و یرد علیه اولا، بر این کلام آقای خوئیه اشکال اول وارده، این که حیثیت الکاشفت عن البقا لیست علی فرض وجودها قائمتا بالیقین بالحدوث فضلا عن الشک فی بقا بل به نفس الحدوث. یه اشکال جنبیه تقریبا، میفرماید افرض اگر ما استصحاب را اماره دانستیم، معنایش اینه که استصحاب موجب ظن بالبقایه، ببینیم منشأ ظن بالبقا چیه، یقینی به طهارت دیروز یا خود طهارت دیروز؟ نه یقین به طهارت دیروز، یقین در بدخلیه، یقین کاشف بود، اصل این که موجب ظن بالبقایه چون دیروز پاک بوده، پاک بودنش دیروز سبب میشه که ما ظنی به بقای طهارت امروزم، نه اینکه یقینی ما به طهارت دیروز سبب شده، بله یقین اگر نمی داشتیم خب برای ما مجهول بود حدوث، یقین یقینی کاشفه، کاشف از حدوثه، و الا اصل منشأ ظن به بقا خود جنبه حدوثه، بودن طهارت دیروز. پس چرا آقای خویی میفرماید که یقینی بالحدوث؟ بفرماید الاستصحاب عبارت عن الحدوث القبلی، هم عبارت از حدوث قبلی، و حدوث قبلی سبب ظن بالبقا میشه. این اشکال. و یرد علیه اولا این حیثیت الکاشفیه، این که حیثیت کاشفیت عن البقا، یعنی چی چیزه که موجب زنی به بقا شده که ما الان اطمینان پیدا کردیم یا زن پیدا کردیم که اون طهارت دیروز باقیه، موجب زنی به بقای طهارت چی شده؟ آقای خویی فرمود که یقین به حدوث سبب زنی به بقا شده. می فرمود که نه، لیست علا فرض وجوده ها، بر فرضی که ما در باب استصحاب همیشه زنی به بقای حکم واقعی پیدا کنیم. یه اولی محل بحث ها، استصحاب دائما مفید زن نیست و کاشف از حکم واقعی نیست، کاشف زنی. حالا علا فرضی که ما استصحاب را مفید زن هم بدانیم، ببینیم که اون حیثیت کاشفه و اون که سبب زن شده او چی؟ آقا می فرماد که اون لیست اون حیثیت کاشفه قائمه بالیقین بالحدوث، او قائمه با یقین با حدوث نیست، فضلا عن الشک فی البقا، نه یقین با حدوث مدخلیت دارد نه شک در بقا. چیه آقا منشأ حیثیت کاشفیت؟ بل به نفس الحدوث، خود حدوث چون دیروز بوده، دیروز بودن سبب میشه که زن به امروز هم پیدا بشه. به دعوا غلبت انما یحدث یبقا، غالبا چیزی که حادث میشه قبلا بوده امروز هم هست، این موجب زن شده. و لیس الیقین الا طریقا، و اما ما اگر یقین نمی داشتیم، بله به حدوث دیروز اگر یقین نمی داشتیم، بله الان زنی به بقا هم نداشتیم، ولیکن این یقینی به حدوث به خاطر این که حدوث را برای ما کشف کرده. اصل منشأ زنی به بقا خود حدوثه نه یقینه به حدوث. یقین یک جنبه کاشفیت دارد از خود حدوث ولا غیر. و لیس الیقین الا طریقا الى تلک الاماره، و یقین نیست مگر طریق به اون اماره که همون حدوث باشد، که حدوث گفتیم اماره بر بقایه. کل یقین به وساقت راوی، مثل یقین به وساقت راوی. آقا خب اون که در واقع موجب راستگویی راویه چی؟ آقا خودی وساقت در راوی، اون صفتی وساقت در راوی، او سبب راستگویی راویه. منتها ما وقتی یقین کردیم به وساقت، اون وساقت راوی پیش ما کش میشه، نه اینکه این یقین ما به وساقت راوی مدخلیت داشته باشه، نه مدخلیت نداره. که ما اگر یقین داشتیم به وساقت راوی، راوی راست میگه، اگر یقین نداشتیم راوی دروغ میگه، راست نمیگه، نه. اگر در واقع راوی وساقت داره، راوی همیشه راست میگه، چی ما یقین داشته باشیم یا نداشته باشیم. فلو اريد تعریف الاستصحاب، اگر اراده بشه تعریف استصحاب به نفس اماره، شما اگر میخواین بنابر این که استصحاب را اماره بدانیم و طوری تعریف کنیم که با اماره بودنی استصحاب سازگار بشد، باید آقای خویی اینجور تعریف بفرماید، لتعین ان یعرف بالحدوث، معین این که استصحاب تعریف بشد به حدوث، نگوید یقینی بالحدوث، بلکه بگوید بنابر این که استصحاب اماره، الاستصحاب عبارتون عن الحدوث. خب حدوث چکار میکنه؟ موجب زن به بقا میشه. این یک اشکال. اشکال دوم که مهم اینه، اشکال عمدهش اینه. و ثانیا این که بدرستی سواء بنی علی الاماریه، چین که ما بنا بذاریم که بر اماریت استصحاب، مگم استصحاب اماره، یا بنی علی الاصلیه، یا بنا بذاریم بر این که استصحاب اصله. خب بنا بر هر دو، لا شک فی وجود حکم ظاهری، شک نیست در این که موجوده یه حکم ظاهری که جعل شده در مورد استصحاب. میگه شما چرا وحشت کردین آقا؟ اگر ما استصحاب را اماره بدانیم، یعنی بنابر اماریت استصحاب در مورد استصحاب حکم ظاهری نیست، فقط زن به بقای حکم واقعی بس، یا نه یه حکم ظاهری هم هست؟ حکم ظاهری استصحاب عبارت است از همون حکم ظاهری. منتها چرا ما حکم کرده شارع به اون حکم ظاهری؟ منشأش اینه که زن به حکم واقعی هست. هیچ اشکالی نداره که ما بگویم استصحاب عبارت است از حکم بل بقا ظاهرن، منتها چرا حکم کرده به بقا ظاهرن؟ میگیم اگر استصحاب اصله، میگیم تعبدن حکم کرده به بقا ظاهرن. اگر استصحاب اماره، میگیم چون که زنی به بقای حکم واقعی داریم، لذا شارع حکم به بقا کرده ظاهرن. هیچ اشکالی نداره. لا شک فی وجود حکم ظاهری، شکی نیست در اینکه موجود حکم ظاهری که جعل شده در مورد استصحاب. و انما الخلاف فی انه، خلاف در اینه که آیا این حکم ظاهری به بقا، هل هو به نکته الکشف، آیا به نکته اینه که استصحاب کاشف از بقای حکم واقعیه، از این جهت شارع حکم کرده ظاهرا به بقا، او لا، یا نه کاشف از حکم ظاهری واقعی نیست، اصلا ظنی به حکم واقعی هم نداره، شارع 100% متعبدن ما را محکوم کرده به حکم کرده به بقا ظاهرا. فلا ضرورت علی الاماره، هیچ گونه ضرورتی نیست بنابر اماریت در این که تعریف بشد استصحاب به نفس اماره، که اگر استصحاب را اماره دانستیم باید همون جنبه موجب زن بودنش را استصحاب را تعریف کنیم و همون جنبه موجب زن بودن. بنابر این که استصحاب اماره، در استصحاب دو چیزا، اولا استصحاب موجب زن به بقایه، به بقای حکم واقعی، پشت سر این که موجب زن به بقای حکم واقعی، شارع هم حکم کرده ظاهرا به وجودی اون حکم واقعی، اون وقت ما استصحاب رو میتونیم تعریف کنیم به اون حیثیت زن، موجب زن بودنش، و میتونیم تعریف کنیم به اون حیثیت حکم شارع به بقاش. فلا ضرورت علی الاماریه، در این که تعریف شد استصحاب به نفس اماره، بل تعریفه بذلک الحکم الظاهری، بلکه تعریف میشه استصحاب بله به این حکم ظاهری که جعل شده، که این حکم ظاهری بنابر اصل 100% تعبدیه، بنابر اماریت به خاطری که زن به بقا داریم لذا شارع حکم به بقا کرده. یلائم کل المسلکین ایضا، اینم اشکال دوم. اشکال سوم که تقریبا این مختار ایشان ها، این دیگه به صورت اشکال نمیشه گفت بر آقای خویی، اشکال سوم اینه که ما اینجور میگیم آقای خویی فرمود که استصحاب بنابر اماره بودن عبارت است از یقین بل حدود. اگر ما یک معنای جامع پیدا کنیم، ما میگم الاستصحاب عبارت است از مرجعیت حالت سابقه، چی؟ این که استصحاب اصل باشد، این تعریف بایش میسازه مرجعیت حالت سابقه، چی؟ این که استصحاب اماره باشد، بازم این تعریف بایش میسازد. پس ما اگر میخوایم خوب دقیق بشیم که بر هر دو مبنا باید تطبیق بشد، عوضی الیقین بالحدوث باید بگم الاستصحاب عبارت عن مرجعیت الحالت سابقه، این که مرجع شده حالت سابقه برای ما، یا از باب حکم شارعه یا از باب ظن بالبقا، علا کل حالت سابقه برای ما مرجعه، این بهترین تعریفه. و ثالثاً ان بالامکان، امکان داره تعریف استصحاب به این که این استصحاب مرجعیت الحالت سابقه بقاءن، این که استصحاب عبارت است از مرجعیت حالت سابقه از حیث بقا، یعنی بقاءن مرجع ما همون حالت سابقه یه. و یراد بالحالت سابقه، و اراده شد به حالت سابقه الیقین بالحدوث، و همون چیزی که یقین به حدوثش داشتیم، اون یقین به حدوث الانم مرجعیت برای ما داره، یعنی هرچی که اون زمان بود الانم همونه. و هذه المرجعیت، و این مرجعیت حالت سابقه، امر محفوظ علی کل المسالک والاتجاهات، یه امر است محفوظ بر تمام مسالک و روشها، چه این که استصحاب را اصل بدانیم، هم مرجعیت حالت سابقه درش صادقه، چه این که استصحاب را اماره بدانیم، بازم همون مرجعیت حالت سابقه درش صادقه. لانها عنوانون، برای اینکه این مرجعیت حالت سابقه یه عنوانی است که ينتزع من الاماریه والاصلیه، انتزاع میشد هم از اماریه هم از اصلیه، برای اینکه افرض استصحاب را اصل دانستیم، شارع حکم به بقا کرده، به بقای چی؟ بقای اون چیزی که قبلا بوده، پس همون حالت سابقه مرجعیت برای ما پیدا کرد باسه حکم شارع. یا اینکه استصحاب را اماره بدانیم، و اماره اگر دانستیم هم از یقین سابق الان ظن به بقا داریم، ظن به بقای چی؟ همون حالت باز، همون حالت سابقه برای ما شد مرجع. و یبقى المجال مفتوحا، و باقی میماند مجال مفتوح و باب گشاده میماند، لافتراض ای لسانین، برای فرض کردن هر لسانی که یجعل به الاستصحاب، که جعل شده با اون لسان استصحاب، شرعا جعل شده باشه و عنوان لا تنقض الیقین باشد، ای با این مرجعیت حالت سابقه می سازد، به عنوان این که
انی الشارع احکم بالبقا، به عنوان حکم بالبقا جعل کرده باشه، اینم با همون مرجعیت حالت سابقه میسازد. به عنوان اینکه استصحاب موجب للظن بالواقع، بازم این با همون مرجعیت حالت سابقه میسازد. یک معنای جامع اون مرجعیت حالت سابقه من لسان جعل حالت سابقه منجزه، از لسانهایی که جعل کرده حالت سابقه رو منجزه. یا به لسان لا تنخذ الیقین، یا به لسان احکم بالبقا، یا به لسان ان الاستصحاب يفيد الظن بالبقا، هر چی باشد، او لسان جعل ها کاشفه، لسان جعل حالت سابقه منجزه، که حالت سابقه رو منجز قرار داده، نه اینکه حالت سابقه موجب الظن به بقا هم شده باشه، نه موجب الظن به بقا نیست، احتمال باقیه، احتمال میدیم که حالت سابقه باقی باشد، احتمال میدیم که باقی نباشه. ولی شارعه گفته که همین احتمال رو نقص نکن، یعنی واجبه بهش عمل کنی به حسب ظاهر. او لسان جعلها کاشفه، یا مثلا استصحاب را کاشف قرار داده، مثلا گفته ان الحالت السابقه یوجب الظن بال، توجب الظن بالبقاء، او جعل الحكم ببقاء المتيقن، یا شارع تعبدا جعل کرده حکم به بقاء متيقن. با تمام اونها این تعریف میسازه. چرا؟ لان المرجعيات، مرجعیت حالت سابقه، تنتزع من كل هذه الامثله، انتزاع میشه از تمام این مثال ها، كما هو واضحون. خب تا اینجا تمام شد. الان دو تا قاعده دیگری هم داریم شبیه استصحابه، باید یه مقدار فرق بین استصحاب و این دو قاعده هم روشن میشه. اون دو قاعده چیه اسمش؟ یکیش به نام قاعده یقین، یکیش هم به نام قاعده مقتضی و مانی. فرق بین این سه تا قاعده چیه؟ میفرماید فرق بین اینها هم باید روشن بشه تا در آینده برای ما ابهام پیش نیاد، که لا تنخذ الیقین بشک، اگر این در را میبستن بهتر بود، چون در را نبستن سر و صدای بیرون میاد. ولذا میفرماید که در مقام تمیز بین استصحاب و غیر استصحاب، مراد از غیر استصحاب این دو قاعده، قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. میفرماید که فرق استصحاب با قاعده یقین معلومه. در قاعده یقین اینه که متیقن با مشکوک زمانن در یک زمانه، متیقن با مشکوک در یک زمانه. خب بعد از اون که شک آمد، این قاعده یقین را شک ساریم میگه، این شک بعد از اون که آمد این سرایان میکنه، میره جلو میره جلو تا در زمان یقین میرسه و اون یقین را از بیخ نابود میکنه. پس در با قاعده یقین، بله، متیقن و مشکوک زمانن واحده، چون که زمانن واحده ولذا با آمدن شک یقین از بین میره دیگه، یقینی وجود ندارد. اما در باب استصحاب نه، اینجوری نیست، متیقن با مشکوک ذاتن یکیه، یعنی متیقن هم طهارت این فرشه، مشکوک هم طهارت این فرشه، ذاتن هر دوتا یکیه، اونتا زمانن دوتایه، متیقن طهارت دیروزه، مشکوک طهارت امروز، و لذا باب بودن شک یقینم باقیه، هم شک دارم هم یقین دارم، هم الان هم شک دارم هم یقین دارم. چجور شد آقا که شک و یقین در آن واحد جمع شد؟ میفرماید الان هم یقین دارم، به چی یقین دارم؟ به طهارت دیروز، و هم شک دارم، به چی شک دارم؟ به طهارت امروز. پس در بابی استصحاب متیقن با مشکوک زمانن بگو گیر کرد آقا دوتا. در باب قاعده یقین چیه؟ یکی، ولذا با آمدن شک یقین از بی میره. در باب قاعده یقین محاله یقین و شک هر دوتا فعلی باشد در نفس انسان موجود. مثلا بنده، بله، در هفته گذشته مثلا روز جمعه گذشته یقین داشتم به عدالت زید، ولذا پشت سرش نمازم خواند. بعد از روز جمعه هی دیدم یه حرکاتی از این صادر میشه، ما را کم کم شک دارم. الان که شک دارم، به چی؟ به کدوم عدالت شک دارم؟ نه به عدالت امروز، الان شک دارم که همون روزی که من یقین داشتم عادل بوده و نماز خواندم، آیا این راستی همون روز عادل بوده یا عادل نبوده؟ اینه میگن شک ساری، ولو بعد پیدا شدی شک، ولو که این شک سریان کرد تا روز جمعه گذشته رسید، یعنی خود روز جمعه گذشته که قبلا یقین داشتم مورد شک قرار گرفته. ولذا میگن اگر قاعده یقین حجت باشد، اون نمازهایی رو که وقتی یقین داشتی به عدالت زید پشت سرش خواندی، اون نمازهای دیگر اعاده نمیخواد، ولو الان شک کردی که اون روزا این عادل بوده یا عادل نبوده. اگر قاعده یقین حجت نبود، چون که الان شک کردی که روز جمعه قبل عادل بوده یا عادل نبوده، باید اون نمازهایی که روز جمعه قبل به پشت زید خوانده باید اعاده کنی. الان کنی اون قاعده یقینه، اینم قاعده حساب فرق بین هر دوتا روشنه. امروز که تسبیح هم ندارم. التمیز بین الاستصحاب و غیره، تسبیح هم جام مونده. تمیز بین استصحاب و غیر استصحاب. هناك قواعد مزعومه، قواعدی است که گمان می رود تشابه الاستصحاب، که مشابه استصحاب است. البته این مزعومه میگن، چون اون قواعد معلوم نیست که از بیخ اساس داشته باشه. ما نه قاعده یقین را حجت می دانیم نه قاعده مقتضی و مانه، از اینجا مزعومه تشابه الاستصحاب. ولكنها تختلف عنه، ولكن مختلف از استصحاب در حقیقتش. درست شبیه همان، شبیه هم به این معنا، کما این که در استصحاب یک یقین و شکی هست، در قاعده یقین هم اسمی از یقین و شک هست، در قاعده مقتضی و مانع هم اسمی از یقین و شک هست، از این جهت با هم مشابهن، ولكن در عین حال حقیقتا مختلفه. یکی از اونها قاعده یقینه، و هی اون قاعده یقین اشتراکش با استصحاب چی؟ آقا تشترک مع الاستصحاب فی افتراض اليقين، بگو هم در استصحاب یقین و شک باید باشد، هم در قاعده یقین باید یقین و شک باشه. این قاعده یقین را شک ساری هم میگه، قاعده یقین هم میگه، دو تا اسم داره، گاهی به نام قاعده یقین یاد میکنن، گاهی به نام قاعده شک ساری. غیر ان الشک فی موارد القاعده، منتا فرق بین هر دو تا هست اینه، شک در موارد قاعده یتعلق به نفس ما تعلق به الیقین، شک تعلق میگیرد به نفس اون چیزی که تعلق گرفته بود به او یقین. به نفس زو یعنی چی؟ یعنی در یه زمان، حتی در زمانن هم متیقن با مشکوک باید شیء واحده. خوب یاد بگیر آقا، به نفس ما تعلق، به نفس اون چیزی که تعلق گرفته بود بهش یقین، الان شک تعلق گرفته. یقین به چی تعلق گرفته بود آقا؟ عدالت روز جمعه، ولد و پشت سر زید روز جمعه نماز خوان. الان شک که دارم به عدالت امروز شک دارم یا نه به عدالت همون روز؟ اینه میگه به نفس ما تعلق به الله. و اما در موارد استصحاب اینجوری نیست، فشک یتعلق نه به نفس الیقین متیقن، بلکه شک یتعلق به چی آقا؟ گیر کرد آقا، بقاء المتيقن، نه خود متيقن، یعنی ذاتا درست و مشکوک عین متيقنه، منتها زمانا دو تا متيقن حدوث اون شی بود، یعنی ساعت اول یقین داشتیم هست، الان شک داریم به چی داریم؟ شک داریم در بقاش، یعنی در وجودش در ساعت دوم یا در روز دوم یا در سال دوم، نه در اون سال اول که بود. به بقا، این کلمه بقا کار را درست کرده ها، منتفه شده یا نه؟ شک در چیه؟ در بقا، یعنی در زمان دوم. لا به نفس المرحله الزمنیه التي، نه به نفس، نه اینکه شک ما به نفس همون مرحله زمانی اونچنانه ای که تعلق گرفته بود به اون مرحله زمانی یقین، یعنی عدالت روز جمعه زید را شک نداریم، الانم یقین داریم، امروز هم یقین داشتیم، الانم یقین. پس شک در چی داریم آقا؟ گیر کردم در عدالتش در روز شنبه بعد از جمعه. و اذا اردنا مزیدا من التدقیق، و اگر ما بخواهیم بیشتر از این دقت کنیم، امکننا ان نلاحظ، امکان دارد این که ما در نظر بگیریم، ان الاستصحاب لا يتقوم دائما فی الشک فی البقاء، متقوم نیست دائما در شک در بقاء، فقد یجری بدون ذلک، گاهی حتی شک در بقا هم صدق نکند، به معنای دقیق کلمه صدق نکند، بازم استصحاب جاری می شود. بین ما در یقین باید شک باشه و این شک جای یقین را بگیره و قاعده یقین باید همیشه شک باشد. در استصحاب خیلی شک، عنوان شک در بقا خیلی لزوم بگو. اون که مهمه بله حدوث شیئه، یعنی حدوثش را بدانیم. حالا شکی در بقا داشته باشیم یا نه، همین که حدوث شیئ ثابت بود او الان برای ما ثابت میشه. و این الان مثال میذاره خودش، مثلا فقط یه جی بدون داره چجوری آقا، مثلا خوب توجه کن اینجوری: کما اذا وقعت حادثتون، یک حادثه واقع شده، و کان حدوثها مرددن بین ساعت الاولا و ساعت ثانیه، و حدوثش مردده بین اینکه ساعت اولی پیدا شده و همینجور مانده الانم، یا اینکه نه ساعت اولی پیدا نشده ساعت دومی. علا کلن اصل حدوث یقینیه ها، ملتفه شده یا نه؟ یقین به چی داریم آقا؟ حدوث هم نگو، یقین حدوث بگو، یا بگو یقین به ثبوت. و یه شک فی ارتفاعه، و الان شک داریم که از بین رفته یا نه. فإننا بالاستصحاب نثبت، با استصحاب ثابت میکنیم وجودش را در ساعت دوم، در همون ساعت دوم. با اینکه در ساعت دوم که ما با استصحاب ثابت میکنیم، در ساعت دوم بقا گفته نمیشه. چرا؟ برای که احتمال میدادیم که شاید در همون ساعت دوم خودش تازه خودش پیدا شده. چیزی که تازه خودش پیدا شده باشد بقا ست. بلی اگر در ساعت اول پیدا شده بوده، ساعت دوم میشه چی؟ بقا. ولی اگر خودش در ساعت دوم پیدا شده، خب همون حدوث گفته میشه دیگه، بقا گفته نمیشه. فی ساعت ثانیه، مع ان وجودها المشکوک، با اینکه وجودش، وجود این حادثه مشکوک بود در ساعت ثانیه، وجود مشکوکش در ساعت ثانیه، این وجود مشکوکش لیس بقا ان علی ای حال، این بقا گفته نمیشه. بر یک تقدیر بقایه، بر یک تقدیرم حدوثه. پس معیار در استصحاب شک در بقا نیست، معیار اینه که یک شیء ثابت شده باشه. این بل هو مردد بین الحدوث والبقاء، و مع هذا يثبت بالاستصحاب، و لهذا كان الاولى، و از همین جهت اولا این است که گفته شد ان الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحال المراد اثباتها. اینه معنای استصحاب، نگو شک در بقا، بگو مبنیست بر فراغ از ثبوت حالتی که الان اثبات میخوایم. الان مراد ما اینه که اثبات کنیم حالت را، یعنی اون حالت ثابت باشه. یک شیئی که ثابت بوده ثبوتش معرضه، ما الان اونو میخوایم ادامه بدیم، ادامه اون ثبوت. یا بگو بگرشی به یک معنی همون بقای اون متعقل میشه، ولیکن به معنای دقیق کلمه لفظ بقا را نیاورین. برای اینکه در این مثالی که الان گفتیم که یا این یک شیء حادث شده یا در ساعت اول یا در ساعت دوم، در ساعت دوم ما شک داریم، خب وقتی شک داریم چی میشه؟ استصحاب میکنیم. چرا؟ در ساعت دوم استصحاب میکنیم، با اینکه استصحاب کردیم اینجا شک در بقا گفته نمیشه. پس کلمه بقا را خیلی به معنای دقیقش مطرح نکنین. بگو استصحاب وجوده، بله عبارت است از فارغ شود انسان از ثبوت یک حالتی که اون الان اون حالت رو میخوام اثبات کنیم، و قاعده الیقین لیست کذالک. خلاصش اینه که قاعده یقین هم چنین نیست، یعنی مثل استصحاب نیست، برای اینکه در قاعده یقین نفس همون حالتی که ثابت شده بود او الان مورد شک و تردید قرار گرفته، همون عدالت قبلی روز جمعه. و من نتائج الفرق المذکور بین الاستصحاب و قاعده اليقين اینه، این که شک در موارد قاعده یقین ناقض تکوینا لليقين السابق، نقض میکنه تکوینا مر یقین سابق رو، چون که متعقن و مشکوک زمانا شیء واحده، با حفظ زمان شک و یقین در یک شیء واحد در زمان واحد محاله که یه جا جمع بشه. ولهذا يستحيل ان يجتمع، جمع بشه یقین با شک فی زمان واحد. و اما شک در موارد استصحاب فهو لیس ناقضا حقیقتا، این شک حقیقتا ناقض یقین نیست، برای اینکه در استصحاب الان یقینم موجوده، همین الان یقین دارم. به چی یقین دارم؟ عدالت روز شنبه، روز جمعه زید، و همین الان شک هم دارم. به چی شک دارم؟ به عدالتش در روز شنبه نه روز جمعه. یا یقین داشتم به طهارت دیروز این فرش، همین الان هم یقینم باقیه، و در این حال شک هم دارم. شکی به چی دارم؟ به طهارت امروزش. این یک قاعده. قاعده دیگر و منها قاعده المقتضی و المانع. قاعده مقتضی و مانع ایش فرقش با استصحاب چیه؟ این میفرماد فرقش زمین و آسمان روشن. در باب قاعده مقتضی و مانع، متیقن شیئه و مشکوک شیئه دیگر، اصلا ذاتن هم یکی نیست تا چه برسه زمانن. نه زمانن یکیه نه ذاتن. یقین داریم به مقتضی، شک داریم به چی؟ به وجود مانع. و حالا که در باب استصحاب نه، یقین به خود مستصحب داشتم، شکم به خود مستصحب. یقین و شک هر دو تا به یک شیء تعلق داشته بود ذاتن، ولو زمانن دو بود، ولیکن ذاتن یکی بود. در باب قاعده مقتضی و مانع اصلا یقین و شک به یک شیء تعلق نگرفته، بلکه به دو شیء. و منها قاعده المقتضی و المانع و هی القاعده التي یبنی مبنی است، بنا گذاشته میشه در این قاعده مقتضی و مانع. عند احراد المقتضی، وقتی که مقتضی احراز شد، و شک فی وجود المانع، شک داریم که آیا مانع موجود بوده یا نبوده، اینجا بنا گذاشته میشد بر چی؟ یبنا، بله، علا انتفاع المانع. بنا میگذارن بر انتفاع مانع. یعنی چی؟ یعنی بنا میگذارن بر ثبوت مقتضا، نه مقتضی، بر ثبوت مقتضای بالفعل. و هذه القاعده تشترک مع الاستصحاب فی وجود اليقین و الشک، یقین و شک در هر دو شی هست، درسته. ولیکن یقین و شک در باب استصحاب به یک شیء، در باب قاعده مقتضی و مانع به دو شیء، معلومه. ولیکنهما فیهما، در فیها در باب قاعده مقتضی و مانع، متعلقان به امرین متغایرین، شک به چیزی تعلق گرفته و یقینم به چیز دیگر. و هما اون دو متغایرین چی آقا؟ المقتضی و المانع. خلافاً لوضعهما، در حالتی که خلافی است مر وضع یقین و شک را در باب استصحاب. وضع یقین و شک در باب استصحاب چی آقا؟ وضعش اینه که هر دو به طهارت این فرش تعلق گرفته، حیث ان متعلقهما واحد، طهارت این فرش منتها واحدی چی آقا؟ ذاتن واحده، یعنی طهارت این فرشه، ولو زمانن طهارت دیروز و طهارت امروز میشه، زمانن دو تایه، ولیکن ذاتن یکیه. بله خب همینجا بسه، چون من امروز کمی